این مردم در زمانه رسول خدا، در زمانه امیرالمؤمنین بودن، چون این اتفاقاتی رقم می‌خورد قطعا. و این عرض بنده نیست، فرمایش از امام رحمت الله علیه در وصیت‌نامه‌شون که اتفاقا آقای ما حضرت آیت الله آقا مصطفی خامنه‌ای هم به اون اشاره کردن که این مردم از مردم زمان رسول خدا برترند، از مردم زمان امیرالمؤمنین بهترند، از مردم زمان امام مصطفی برترند و این مردمند که هم عزادارند، هم دلتنگند و هم آماده ایجاد یک حماسه متفاوتند و اون هم خونخواهی از آقای شهید ایران حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه است.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همکاران و جوای توفیقی سرکار خانم عشقی نیا در استدیوی دیگر شبکه رادیوی گفتگو در مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، استدیوی وداع که برش و بازتابی دیگر از این شکوه، از این حضور حماسی خیلی میلیونی مردمان داغدار و سوگوار امام مجاهد شهیدمون در مسیر بدرقه و وداع با آقا شهید ایران برشی دیگر رو با ما قسمت کردند. اما در دقایق پیش رو دوستان عزیز میخوام دعوت بکنم شما رو به شنیدن برنامه روشنا. نکته ای رو قبل از شنیدن این برنامه با شما در میان میگذارم. با امسال 13 ساله که نام شعار سالمون برآمده از روایت یا نگاهی مبتنی بر حوزه اقتصاد، خاص اقتصاد مقاومتی است و اگر سیره و سلوک امام شهید ما را در نظر بگیریم، در بسیاری از موارد در قامت روایت هایی که بر بلندای مفهوم و مبحث اقتصاد مطرح می کرد، همواره نگاهی به سیره اقتصادی ائمه معصومین علیه السلام داشتند. در این ایام به ویژه برای شما نازنینان توصیه می کنم که کتاب روایت تولید رو که سیره اقتصادی ائمه معصومین در اندیشه حضرت آیت الله عظما خامنه ای مدظ الله علیه است هم تورق بفرمایید و برنامه روشنا رو بشنوید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به حال خوست.
روشنا
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. با برنامه روشنا همراه شما هستیم، برنامه‌ای که در رابطه با بزرگداشت مقام رهبری شهید هست. ضمن عرض تسلیت به علاقمندان و دوستداران ایشون، در این برنامه قرار هست بحث‌ها و رهنمودهایی که عمدتاً مربوط میشه به شاخصه‌های اقتصادی از زبان رهبری رو به بحث و گفتگو بگذاریم. مهمانی داریم به صورت حضوری، جناب آقای ابوذر براری استاد دانشگاه، و قرار بیشتر از اقتصاد مقاومتی از نظریه تا عمل باهاشون صحبت بکنیم. آقای براری خدمتون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم. امیدوارم مباحثی که مطرح میشه مفید باشه و در واقع شنوندگان محترم ازش استفاده بکنن.
آقای براری گرامی بفرمایید که از زمانی که مقام معظم رهبری شهید از اقتصاد مقاومتی صحبت کردند، خب ما شاهد بودیم تبلیغات بسیار زیادی شد، کتاب‌ها و آثار مختلفی هم در عرصه در واقع چاپ و نشر شاهد بودیم، اما به نظر میاد کمتر در عمل بهش پرداخته شد یا گاهی در بعضی از دولت‌ها مورد توجه آنچنان قرار نگرفت. دیدگاهتون رو در این رابطه بفرمایید.
عرضم به حضور شما که اگر بخوام حالا یه خورده بحث رو به عقب‌تر برگردونم، باید از این منظر نگاه کنیم که اقتصاد امروز، شاید که ما داریم صحبت می‌کنیم، خیلی همه بیشتر محسوس با این مسئله مواجهن که به عنوان یک ابزار در نظر گرفته میشه و جنگ ها شاید بیشتر از اون چه که نظامی باشه و بیشتر از اون که دعواهای سیاسی باشه در حوزه اقتصاد خودش رو نشون میده. و بنابراین کشورهایی میتونن موفق و در واقع بر اساس اون دیدگاه ها و نظرات خودشون پیش برند که بتونن اقتصادهای قوی و اقتصادهای مبتنی بر توان داخل داشته باشن. خب بر این اساس بود که مقام معظم رهبری چند سال آخر رو اگر نگاه کنیم نگاه‌هاشون مبتنی بر شعارهای اقتصادی بود. این نقطه آسیب رو در واقع درک کردند که اگر کشور بخواد خدای نکرده آسیب ببینه حتما از منظر اقتصادی خواهد بود، بنابراین همیشه توصیه‌هاشون و تکیه‌هاشون به دولت مردها به حوزه اقتصاد و مسائل اقتصادی برمیگشت. و خب امروز هم که خب ما شاهد هستیم که به هر حال مسئله مهم و غیر قابل کتمان است. یک ادبیاتی در کشور در طی سالهای گذشته خیلی متداول و مرسوم شد، ازش تحت عنوان ادبیات اقتصاد مقاومتی یاد شد و مطرح شد که خب به هر حال در تلاش شد که این به عنوان یک فرهنگ در کشور جا بیفته. حالا اینکه چه مقدار در عرصه عمل موفق شد یا نه به هر حال جای بحث داره که انشالله در ادامه راجبش صحبت میکنیم. اما یک نگاه و یک تفکری وجود داره راجب اقتصاد مقاومتی، یک من نگاه در واقع منتقدانهی که به این ادبیات وجود داره رو مطرح میکنم و بعد پاسخ خواهم داد بهش. که خب ما شرایط مملکت رو به سمتی بردیم که نیاز هست مبتنی بر اقتصاد مقاومتی عمل کنیم. اگر کشور در شرایط نرمالی بود، با دنیا توافق بود، تعامل خوب داشت، ما نیازی به اقتصاد مقاومتی نداشتیم. این یک ایراد و شبهه است که به هر حال وجود داره، اما واقعیتش اینه که اینطور نیست. یعنی وقتی ما به کشورهای مختلف نگاه میکنیم، اونایی که حتی خیلی به هر حال تعاملات خوبی با همه جای دنیا دارند و به هر حال اون آرمان‌های مقدسی که ما پیگیرش هستیم رو ندارن و نیاز ندارن که به هر حال خیلی از چالش‌ها رو داشته باشن، اونها هم رفتن به سمت این که اقتصادهاشون رو اقتصادهای درونزایی بکنن. ناکنید ما نباید یک دوگانگی ایجاد کنیم بین اقتصاد مقاومتی به این مفهوم که ما درهامون رو به همه جای دنیا ببندیم و همه چیز رو در داخل تولید کنیم. این با اون تفکری که در واقع وجود داره راجب اقتصاد مقاومتی، رهبری هم راجبش بارها صحبت کردم، متفاوت هست. میخوام پس چی عرض کنم؟ اینکه اقتصاد مقاومتی تحت تأثیر شرایط کشور و تحریم هاست یک تفکر اشتباهی است و هر کشوری که به هر حال مسیر توسعه و تعالی رو پیش میبره باید به اقتصاد مقاومتی به عنوان یک رویکرد کلی و یک نگاه در واقع مثبت باید نگاه کنه.
یعنی
اگرچه باید درست،
یعنی واکنشی نیست اقتصاد مقاومتی یک ابزار دفاعی به اون معنایی که ما یک واکنشی به حالا فشارهای خارجی و تحریما در یک مقطعی و بعد هم جنگ در این اواخر این گونه نباید دید، بلکه یک نوع کنش هست. این رو من درست متوجه شدم؟
دقیقاً یک واکنش مقطعی به تحریم نیست که ما اگر تحریم ها برداشته شد و تعاملاتمون کامل با دنیا به ابزارهای مالی، ابزارهای تجاری وصل شد، خب بگیم خب دیگه ما تا امروز اقتصاد مقاومتی می‌خواستیم چون تحریما بود، خب دیگه فردا نمی‌خوایم. این نیست.
خب این آیا در زمانی که سند بالادستی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد اما اندیشمندان و کسانی که باید در این خصوص تئوری پردازی میکردن، اندیشه ورزی میکردن، آیا اینجا ما دچار یک کاستی بودیم؟
ببینید علارغم این که من در واقع مبنای تئوریک رو عرض کردم، اما واقعیتش اینه که ما اقتصاد مقاومتی رو در شرایط واقعی که تحریم ها وجود داشت در واقع پیش بردیم. شاید این مبانی تئوریک با مبانی عملی که در جامعه وجود داشت یه خورده با هم چون انطباق نداشت، بنابراین ما یه جاهایی از اون مفهوم درست اقتصاد مقاومتی در عمل به مفهوم اقتصاد خودکفایی یا اینکه همه چیز رو در داخل تولید کنیم به هر قیمتی سوق پیدا کردیم، که این واقعیتش اینه که این واقعیتش با مبنای تئوریک اقتصاد مقاومتی به این معنا که یک اقتصادی باشه که در مقابل تکانه‌های خارجی هر چی که میخواد باشه، جنگ میخواد باشه، تحریم میخواد باشه، کرونا میخواد باشه، تاب‌آوری داشته باشه، اقتصادی باشه که در درون تبلور پیدا کنه و در واقع در مقابل آسیب‌های خارجی آسیب پذیری کمتری داشته باشه. خب ما امروز در واقع یک تجربه دو جنگ رو در طی سال 1404 داشتیم دیگه، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه. واقعیتش اینه که ما اگر اقتصاد مبتنی بر درونزایی نداشتیم، خیلی آسیب هامون بیشتر از این می بود. شما نگاه کنید کشورهای حاشیه خلیج فارس رو، به هر حال حالا بخش شرایط در واقع جغرافیاییشون هست، اما در تامین مواد اولیه‌شون، در تامین مواد غذاییشون هم دچار چالش شدن. اما خدا رو شکر شما به واسطه اینکه کشور یک مبنای درستی داشت، یک چارچوبه درستی داشت، به هر حال شرایط اقلیمی هم حتما بی تأثیر نبود، شما کمبود آنچنانی حس نمی‌کردید. اون جاهایی هم که کمبود حس شد، جایی بود که دشمن آسیب زد و حمله کرد و پتروشیمی‌ها در فولاد، که خب اون به هر حال جزء تبعات جنگ است. بنابراین میخوام عرض کنم که امروز اقتصاد دنیا و اقتصاد سیاسی دنیا چون مبتنی است بر استفاده از ابزار اقتصادی، بنابراین اقتصاد مقاومتی یا اقتصادهای تاباور که حالا در ادبیات دنیا هم متداول هست، فراتر از مفهوم کنش واکنش نسبت به تحریم هست. یک واکنش و یک اکتی باید باشه نسبت به در واقع جنگ، تحریم، حتی بیماری‌های مختلف، حتی در واقع اختلال‌هایی که تو زنجیره تأمین ممکنه اتفاق بیفته. به هر حال شما تنگه هرمز رو شاهد بودیم و هستیم. میخوام بگم همه اینها نشون میده که شما به مفهوم اقتصاد مقاومتی باید ایمان و باور داشته باشید به عنوان سیاستگزار، و این رو در عمل به اجرا برسونید و خدای نکرده اینطور نشه که ما به هر حال اگر تحریم ها برداشته شد انشالله، ما برگردیم دوباره به این که همه چیز رو وارد بخوایم بکنیم، یا به هر حال این مفاهیم اساسی و درست رو کنار بگذاریم.
خب آقای براری، شما به عنوان استاد دانشگاه بفرمایید، میگید همه به این موضوع ایمان داشته باشیم. تقریبا هم عمده نخبگان سیاسی اقتصادی وقتی از اقتصاد مقاومتی صحبت میکنن، یک نوع تبعیت و یک نوع در واقع رابطه فرمانبری رو نسبت به این فرمایش رهبر معظم انقلاب، رهبر شهید، نشون میدن. اما در عمل ببینیم تفسیرها مختلف، برداشتها مختلف، جایی ممکنه که واردات حتی کالاهای غیر ضرور رو هم میان به گونه‌ای تعریف میکنن که انگار پیرو اقتصاد مقاومتی بودن، یعنی هر کسی از ظن خود شد یار من. اینجا باید چگونه عمل کرد؟
کاملا درست میگید. نکنید من به نظرم یک تبیین درستی از لحاظ تئوریک اقتصاد مقاومتی در کشور اتفاق نیفتاده، و ما با توجه به اینکه اقتصادمون در طی سالهای گذشته همیشه این آسیب چند نرخی بودن ارز همیشه به عنوان یک مسئله‌ای که فضا رو برای رانت ایجاد می‌کرده، شما با هر نرخی اگر از دولت ارز رو می‌گرفتید و این رو اصلا هر محصولی می‌آوردید منتفع می‌شدید. این با روح اقتصاد مقاومتی در تضاد هست. و خب ما وقتی از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم، یعنی اقتصادی باشه که در برابر بحران‌ها اصلا فرو نپاشه، اقتصادی باشه که وابستگی افراطی نداشته باشه. ما میفهمیم اقتصاد یک مفهوم در هم تنیده است، شما به دنیا نیاز دارید، دنیا هم به شما نیاز داره، اما اگر این وابستگی افراطی و یک طرفه باشه، چالش رو زیاد میکنه. اقتصاد مقاومتی وقتی صحبت میکنیم، یعنی توان تولید داخل داشته باشیم، یعنی امکان صادرات داشته باشیم، یعنی رویکردهای تولیدی ما آنچنان کیفیتی به خودش بگیره که بتونه صادرات رو در واقع توسعه بده، و این که بتونه در شرایط سخت رشد کنه و ثبات خودش رو حفظ کنه. اگر این مفهوم و این چارچوبه رو به عنوان اقتصاد مقاومتی اگر در نظر بگیریم، به نظر میرسه که درست مسیر رو داریم پیش میریم. اما اگر فقط نگاهمون نگاه شعاری باشه و نگاه صرفاً خود کفایی باشه، چون نگاه صرفاً خود کفایی هم لزوماً اقتصاد مقاومتی نیست، اینکه شما هر محصولی رو به هر قیمتی در داخل تولید کنی و بعد نتونی اون رو صادر کنی، این نشون میده اقتصاد مقاومتی نیست.
خب آقای براری، همینجوری یه سوال پیش میاد، شما از یک طرف اقتصاد مقاومتی رو در برابر مفهوم بحران قرار میدید، از یه طرف میگید اقتصاد مقاومتی لزوما خودکفایی نیست، در موقع بحران خیلی مواقع نیاز هستش که شما نیازات رو داشته باشی، تامین کنی، و ممکنه که راهی رو برای شما بسته باشن، مسیری رو برای شما دشوار کرده باشن و مسائل اینچنین. پس ممکنه که ناخودآگاه سیاستگزار رو ببره به این سمت که ما یواش یواش بریم به سمت خودکفایی تا در یک مقطع بحرانی دچار گرفتاری نشیم. شما چگونه بین اینها ارتباط برقرار می‌کنید؟
در واقع نکته‌ای که وجود داره اینه، یکی از محورهای کلیدی اقتصاد مقاومتی تنوع بخشی به مراکز تأمین شماست. ما یکی از اشتباهات جدی و مسلمی که انجام دادیم در طی سالهای گذشته اتکای بیش از حد به یک کشور در خلیج فارس بوده. چه بحث‌های مالی، چه بحث‌های تأمینمون، این با روی اقتصاد مقاومتی تضاد داره. شما اگر بتونید محصولاتتون رو از 5 منبع تأمین کنید، حتما در شرایطی که یک جا دچار آسیب بشه شما این مسیر رو برای خودتون باز می‌بینید.
بله.
به هر حال ما باید بپذیریم که همه چیز رو نمی‌توانیم در داخل تولید کنیم. نداریم، بعضی چیزها به هر حال ظرفیتش وجود نداره در داخل. باید واردش کنیم. اما همین واردات هم می‌تونه از مسیرهای متنوع باشه، از مسیرهای کریدوری متنوع باشه، یعنی لوجستیک متفاوتی داشته باشه، کشورهای متفاوتی باشه. اگر این اتفاق بیفته هم شما میتونید در واقع تعاملتون رو توسعه بدید، همین که لزوماً به یک کشور وابسته نباشید. بنابراین اگر بخوام این جمله شما رو در واقع اینجور ادامه بدم، اقتصاد مقاومتی نه به معنای وابسته بودن هست و نه به معنای منزوی بودن. یعنی ما باید علما میگن امرول بین امرین هست، نباید کاملا خودمونو بگیم همه چی رو میخوایم در داخل تولید کنیم، با دنیا هیچ کاری نداریم، اصلا امکان پذیر نیست، چون هزینه تولید شما بالا میره. ما یه مفهومی داریم در اقتصاد تحت عنوان اشل تولید، یعنی شما از یه جایی خب اقتصادی نیست که بخواید یک چیزی رو تولید کنید.
ببینید، به معنی الگو منظورتون از اینجا اشلی که بکنید؟
نه نه، شما از یه سطحی کمتر اگر بخواید تولید کنید، مثلا شما بخواید 1000 تا خودرو تولید کنید، اصلا اقتصادی نیست. خودرو از جایی اقتصادی میشه که شما 1,000,000 بخواید محصول تولید کنید، و اگر 1,000,000 بخواید تولید کنید باید صادراتش رو هم فکر کنید، یعنی محصول شما به این میزان جذاب باشه که بتونید صادر کنید. پس نه به معنای وابسته بودن، نه به معنای منزوی بودن.
خب همینجا شاخص چگونه تعریف میشه؟ ما چطور بفهمیم که در خودرو باید چگونه تولید بکنیم، در کشاورزی باید چگونه تولید و عمل بکنیم، در صنعت صنایع مختلف، صنایع بالادستی، پایین دستی، پتروشیمی، جایی که مزیت نسبی داریم، جایی که نیازی داریم و فکر میکنیم که دشمنان میتونن سنگ اندازی بکنن، اینها چگونه شاخصش تعریف میشه که ما بگیم بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی داریم عمل میکنیم؟
ببین، ما هنوز سند یک پارچه‌ای واقعا نداریم. خیلی شاید جالب باشه بعد از قریب 5 دهه از انقلاب اسلامی گذشته، ما هنوز استراتژی توسعه صنعتی، استراتژی صادراتی و اینها نداریم.
بله.
و خب این خیلی بد هست که ما مزیت‌های نسبی و مطلقمون در نیومده که بدونیم تو چه حوزه‌هایی باید با تمام قوت تولید کنیم، چه حوزه‌هایی به حال نقطه آسیب ماست، چه جوری میتونیم حتی دیگران نگاه کنیم. اگر قرار هست تولید کنیم، شاید بهره برداری از به حال ما یک کشور مصرف کننده خوبی هستیم، دنیا به ما به عنوان یک کشوری که مصرف خوبی میکنه نگاه میکنه. خب ما چرا نیومدیم سرمایه گذار حتی چینی رو، حتی سرمایه گذار روسی که ما به هر حال این سالها ارتباط خوبی باشون داشتیم رو بیاریم ترغیب کنیم که در داخل تولید کنیم؟ اینها خودش یک ابزاری میتونه باشه که اگر میخواد هم در واقع واردات اتفاق بیفته، وارداتی باشه که در داخل، بخشش در واقع تولید در داخل. خیلی از این کشورهای عربی این اتفاق رو رقم میزنن، یک مفهومی دارن کشورهای عربی تحت عنوان الوطنی، میگه شما اگر میخوای یه چیزی رو صادر کنی باید 30% ارزش افزوده رو اینجا تولید کنی. ما خیلی موقع ها اساسا نرفتیم با سرمایه گذار، با تجار خارجی این ادبیات مذاکره ای رو داشته باشیم که آقا بخشی از تولید رو بیاد، حتی شده در حد در واقع سرهم کردن و به قول معروف مونتاژ کردن در داخل اتفاق رقم بزنه، که اگر این اتفاق میافتاد،
یعنی ایراد کار تو نحوه مذاکره کردنمون با تجار، یا اصلا این نگاه رو نداشتیم،
این نگاه رو نداریم. ناگهان من میگم ما استراتژی توسعه صنعتی و تولیدی ما خیلی الان متوجه نیست، و شما سالهاست که راجع به این مفهوم صحبت میشه، اما خروجی در واقع ما ندیدیم که امروز اگر من و شما نشستیم بگیم خب استراتژی صنعتی کشور اینه، اصلا استراتژی توسعه کشور اینه. ما یه مفاهیم کلی کلان و شعارگونه رو در ادبیات خودمون داریم که خروجی ملموسی ازش نداریم که بتونیم راجبش صحبت کنیم.
خب آیا براری گرامی، ما به زمان جنبندی بحث هم رسیدیم، در حد 1 تا 2 دقیقه اگر نکته‌ای باقی مونده تو جنبندیتون بفرمید.
عرضم به حضور شما که ناکنید ما مفهوم اقتصاد مقاومتی مفهوم کاملا درست و صحیح است که خب در سالهای گذشته در ادبیات مسئولینمون، در بیانات مقام معظم رهبری شهیدمون بسیار مطرح شده. این مفهوم رو نباید صرفاً به عنوان یک مفهوم اقتضایی و شرایطی در نظر بگیریم، به عنوان نگاه کلان ما در استراتژی در واقع توسعه‌مون باید نگاه بشه، وابستگی‌های خطرناک خودمون رو تو اقتصاد مقاومتی باید کاهش بدیم، نگاهمون نگاه تولید محور صادراتی باید باشه، نه تولید محوری که فقط به خورد مردم خودمون بخوایم بدیم. زنجیره تأمین مطمئن و متنوع، این رو من تأکید میکنم، بعد از بسته شدن تنگه هرمز خیلی باهاش مواجه بودیم.
بله.
و تعاملمون با جهان باید مبتنی باشه بر حفظ استقلالمون و اینکه اونها رو درگیر کنیم در اقتصاد خودمون. اگر این مفاهیم در واقع درست پیش بره، اقتصاد مقاومتی یعنی تعامل هوشمند با دنیا، نه به معنای منزوی بودن و نه به معنای وابستگی کامل و نه به معنای انزوا.
خیلی از شما ممنون و متشکرم جناب آقای ابوذر براری و همچنین از شما شنوندگان محترمی که برنامه روشنا رو شنیدید، ویژه برنامه بزرگداشت مقام رهبری شهید. یک بار دیگه عرض تسلیت داریم به دوستداران و علاقمندان ایشون و برای همه شما آرزوی توفیق دارم. شنوندگان گرامی، برنامه امروز حاصل تلاش جمعی از همکارانم بود، تهیه کننده آقای حسین روزبهانی، صدا بردار خانم ستاره حمیدی، هماهنگی سرکار خانم فائزه مقدم و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم با این برنامه همراه شما باشم. تا برنامه دیگر از این مجموعه، خدا نگهدارتون.
لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله.
حاشا لمثلك أن يموت بدائي فوق الفراش كميتة جبنائي، ما جئت إلا كي تعيش مخلدا في الأنبياء وحضرة الشهداء. عمرا حسيني الملاحم عشته لا ينقضي إلا ببدل دمائي. عانق حفيدك يا علي وهكذا فليلتقي العظماء بالعظماء.
یا زید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم، نشون.
او سالها دل در گروه کربلا داشت، اما پیش از رسیدن به معشوق بال پرواز گشود.
بعد عمری عازم کرب و بلا شد.
اکنون شما می توانید در این عشق ناتمام شریک شوید با نذر تنها یک کاش، تا نام رهبر شهیدمان در کربلای معلا در صحن حضرت زینب سلام الله علیها ماندگار شود. سهم شما تنها یک کاش. از طریق سایت ستاد توسعه و بازسازی عتبات آریات یا دفاتر ستاد در سراسر کشور در این پویش معنوی مشارکت کنید. پویش کاشی حرم، هدیه‌ای به رهبر شهیدم.
خب عزیزان جان، نازنینان همراه و همدل، 53 دقیقه ساعت 18 رو در عصر غمین شنبه 13 تیر ماه 1405 خورشیدی در حال سپری کردن به شکل زنده و مستقیم با شما نازنینان بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو برنامه به وقت وداع هستیم. برخی از جغرافیاها دوستان عزیز با همه وسعتشون گاه به واسطه یک اتفاق بسیار تنگ و بسیار کوچک شمرده و خوانده و ثبت می شوند. اگر به سال 61 هجری سفر بکنیم، جایی که در آن دشت بزرگ کربلا و حماسه آشورایی حضرت عشق، حضرت سار الله امام حسین علیه السلام نقب و نظری داشته باشیم، با وجود همراهان 72 تن از یاران با وفای حضرت ابا عبدالله علیه السلام، این یادگار ماندگار شد چه در روایت زینبی و چه آن صحرای بزرگ به قدر قطره ای شاید در چشم جهان ثبت شد به سبب شکوه حضور. این حضور الزاماً فقط تعداد نفرها نیست، حضور حضور معنوی است. و حال امروز اگر فقط با جغرافیای تهران داریم با شما صحبت میکنیم، بر بلندای مراسم وداع و بدرقه امام مجاهد شهیدمان شاهدیم که سرتاسر ایران بدل به همین جغرافیا، یعنی مصلای حضرت امام رحمت الله شده، جایی که عاشقان، سوگواران و همه آنهایی که این بغض گره خورده در 126 روز از آسمانی شدن امام شهیدمون رو امروز در مسیر وداع نشستن، اتفاقی که درک رو هم عاجز میکنه از پذیرفتنش، این بار کل ایران رو به قدر یک جغرافیای محدود میبینیم. بسیاری از عزیزان، همراهان هنوز هم در حال آمدن به تهران هستند و حضور در خیابانهای منتهی به مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. در این راستا برای روایت آنچه که فراتر از صحنه‌های تصویری شبکه خبر رسانه هاست با همکار گزارشگر مسکرا خانم شیبا اسدی قرار است که همراه و همدل بشیم تا روایت میدانی او رو از این شکوه و حضور حماسی، این بار فقط به نام تهران اما در قامت ایران، ایرانیان عاشق امام شهیدشان بشنویم. سرکار خانم اسدی، عرض درود ادب، مهر من رو پذیرا باشید، ایام رو تسلیت عرض میکنم، به وقت وداع به شما سلام میکنه.
به نام خدا، من هم سلام کنم خدمت شما و همه مردم ایران، مردم بزرگواری که همیشه در صحنه حضور دارن. بله، امروز بدرقه امام شهید ایران هست و همه تلاقی شده عشق و اراده ملت ایران. او به ما آموخت برای اقتدار و عزت باید ایستاد و مقاومت کرد. من رو از مصلای بزرگ امام خمینی تهران می‌شنوید و سیر جمعیت هست که به سمت وعدگاه با امام شهید حرکت می‌کنند. من لازمه بگم که جمعیت هم دست دسته وارد دارم می‌شن و با توجه به اینکه حالا هوا هم یکمی خنک‌تر شده، جمعیت بیشتری از مبادی ورودی مصلا بیان و به سمت مقری که حالا امام شهیدمون در اونجا هستن حرکت می کنن. من این نوع بگم جناب خرمی که واقعا نظم و انضباط خاصی حکم فرماست، یعنی همه چی مرتب به جا و در حال انجام هست و هیچ نگرانی و دلخوری وجود نداره و ظاهران خیلی راحت و خیلی با آرامش وارد میشن برای اینکه انشاءالله با رهبر شهیدشون وداع کنن. همه چی مرتب، نظم و انضباط برقراره. موچه پایی در مسیر ابتدایی قرار گرفتن که از دوبار پذیرایی میکنن و جمعیت کاملا در نظر گرفته شده و همه امکانات خاصی که نیاز هست برای این زائران در نظر گرفته شده.
درود بر شما. با همکارانم صحبت میکردم پیش از برقراری ارتباط با شما سرکار خانم اسدی، گفتن که شما مسیری رو در اطراف خود مصلا سپری کردید و در نهایت به بطن و قلب این آوردگاه بزرگ در مسیر بدرقه و وداع رهبر عاشوراییمون در حقیقت برسید. روایت عزیزانمون در نیروهای راهور و بزرگوارانی که کار هماهنگی رو انجام دادن در کنار قدردانی از اونها بابت این نظم و انضباطی که شما بهش اشاره کردید این است که حتی اون دایره‌ای که عزیزانمون در پلیس راهور مشخص که یعنی شعاع 1.5 کیلومتری به محوریت مسلح هم ممکن است افزایش پیدا بکنه و در برخی از در حقیقت نقاط به ویژه ضلع شمالی و ضلع غربی گفتن که این دایره حتی از اون شعاع 1.5 کیلومتری هم رد شده. آنچه که شما پیش از ورود به خود مسلح در حقیقت دیدی، چه از حضور مردم، چه شکل حالا هدایت اونها یا همین نظم و انضباطی که فرمودید، خارج از فضای مسلح هم در سطح خیابان ها آنچه که دیدید رو با من و شنوندگان در میون بگذارید.
بله، ما به خاطر اینکه تردد